اگه میخوایم تکلیفمون رو در نسبت با این حکم جهاد بفهمیم و نسبت خودمون رو به خوبی برقرار بکنیم، یکی از مهمترین مباحث این عرصه مسئله نظم جدید جهانیه که خدمتتون عرض کردم. نظم جدید جهانی از اون بحث‌های بسیار مهمیه که اگر ما امروز اینو به خوبی نفهمیم، عملاً اگر کسی شناخت خوبی از این نداشته باشه، عملاً چیزی راجع به جنگ فلسطین و اسرائیل نمیدونه. حالا خبر داشته باشیم امشب چند تا موشک زدن، نمیدونم کدوم نقاط رو زدن، نمیدونم مثلا چند متر جلو رفتن، چند متر عقب اومدن، کیو شهید کردن، کیو ترور کردن، این ور مثلا کجای تلاوی رو زدن، اون ور حیفا چند تا موشک رفته، کجا آجی خورده، اینا داده است، اینا دیتاست، اینا هیچ کدوم نه علم نه حتی دانشه. اگر کسی نداند که این جنگ کجای این نظم جدید معنادار میشه و چه نسبتی با این نظم جدید معنا پیدا میکنه، نه خود این صحنه رو فهمیده، نه تکلیف خودش رو در نسبت او با او میتونه بفهمه. دلیل چهارمی که ما به حکم جهاد قالب حزب الله های ما، هیئت های ما، مساجد ما، جهادی های ما بله نگفتن، لبیک نگفتن، دلیل چهارمشو گفتیم چی؟ شناخت صحنه، فهم زمانه، شناخت صحنه. خب حالا میخوام چند کلمه در رابطه با این نظم جدید جهانی حرف بزنم. خیلی امروز راجع به این داره حرف زده میشه، از جبهه حق و از جبهه باطل، هر دو طرف داره راجبش حرف میزنن، راجبش دارن مطلب تولید میکنن، راجبش گفتگو میکنن. خاطرتون باشه این آقای نتانیاهو لعنت الله علیه اولین موضعی که بعد از شهادت سید حسن گرفت، بعد از عملیات شهادت سید حسن گرفت، اولین کلامی که گفت، گفت اسم این عملیات رو من تغییر میدم و میگذارم چی؟ نیو ایر. نه، اول گفت این عملیات رو اسمش رو میذارم نیو ایر، یعنی چی؟ یعنی نظم جدید. و گفت کل این عملیات جنگ هم اسمش رو تغییر میدم، اسمش رو میذارم چی؟ جنگ رستاخیز. خب مسئله مهمیه که اون وقتی فکر میکنه مهمترین موفقیت و بزرگترین موفقیت و بزرگترین عملیاتش رو انجام داده، که عملیات به شهادت سنده نسل اصلا نسل الله بود، با یه احساس فتحی میاد میگه آقا نظم جدید رو من دارم شکل میدم، ما برنده شدیم در نظم جدید. یعنی دعوای نظم جدید مهمترین دعوای این صحنه است که اگر به خوبی نفهمیمش ما متوجه جریان این جنگ نمیشیم. من یه قدم بیام عقبتر، وقتی فتنه 1401 رخ داد، این معرکه احزاب رخ داد، این اتفاقات عجیب و غریب رخ داد، خب یه سوال برای همه شد. سوال چی بود؟ میگفت آقا نگاه که این بزرگترین جنگ جهانی رسانه‌ایه در طول تاریخ بود. اینو ما نمیگم، اون سی ان ان میگه، گزارش مفصل سی ان ان داره، اونجا مفصل میگه که این چه بزرگترین جنگ جهانی رسانه‌ای تاریخ بود. بعد تو این جنگ جهانی، بزرگترین جنگ جهانی رسانه‌ای، یه کارایی غرب کرد که تا حالا قبلش هیچ وقت این کارا رو نکرده بود. یه قمارهای عجیب غریبی کرد، یه ریسک‌های عجیب غریبی کرد، یه هزینه های عجیب غریبی کرد که در طول کل تاریخ رسانه عجیب بود. باز اینم الان جاش نیست من توضیح بدم، ولی اگه کسی علاقه داشت یه سجل کتابه، یه فایل صوتی هم هست مثل معرکه احزاب، اونجا مفصل گفتن که چه هزینه هایی کردن، چه اتفاقاتی افتاده و چه تحولاتی رخ داده تو اون مجموعه معرکه احزاب. اگر جستجو بکنید توی مدرسه پیشرفت یا توی عصر پیشرفت این سایت ها میتونید پیداش بکنید صوتاش. یه چیز خیلی عجیب اونجا وجود داشت. اون چیز عجیب چی بود؟ که آقا این اتفاق جنگ جهانی بزرگ رسانه‌ای 95% تولید محتواش برای مردم ایران نیست، برای مردم جهانه. یعنی غرب جمع شده یه جنگ جهانی را انداخته، بزرگترین جنگ جهانی را انداخته، مابعزه این جنگ جهانیش هم 95% محتواش رو داره اصلا برای مخاطب جهانی تولید میکنه، نه برای مخاطب ایران. و یه عالمه داره اتفاقات متعدد و رقم میزنه و ازشون صحنه سازی میکنه و ازشون روایت سازی میکنه که به مخاطب جهانی برسونه. برای که ذهنتون همراه بشه، یادتون مسمومیت در مدارس رو، در مدرسه دخترانه رو یادتونه؟ خب 99%ش فیلم بود، چه بود؟ ولی چرا این کار کردن؟ 80% مطالبی که راجع به مسمومیت در مدارس ایران کار شد با مطالب حوزه طالبان با هم کار میشد. چرا؟ چون انسان جدید شنیده بود که یه حکومتی شکل گرفته به اسم طالبان که ممنوعیت تحصیل برای دختران ایجاد کرده. بعد خب اینو نمیتونست راجع به جمهوری اسلامی بگه. گفت چیکار کنم که مردم جهان حس کنن که جمهوری اسلامی مثل طالبانه، یک حکومت متحجر ضد زنه که جلوی تحصیل دخترانو میگیره. گفت چیکار کنم؟ شروع کرد یک سری اتفاقات نمادین به اسم مسمومیت مدارس رو، دختران در مدارس درست کردن. ما تو ایران همه شوخی گرفتیم، مثلا همه چون میدونستم به هر کی میگفتی میخندیده، این جمهوری اسلامی بیاد بچه ها مسموم کنه، خب نمیذاره بیان مدرسه، مدرسه تعطیل میکنه، مگه دیوانه است مسموم کنه؟ ولی این اصلا این اتفاق، این عملیات 0-100ش برای افکار جهانی تولید شده بود که در کنار اخبار طالبان به ذهن مردم جهان بگه که آقا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یک نظام ضد تحصیل، ضد زن، یک نظام مدل دیکتاتوری عقب مانده و متحجریه که داره حاضر دختران رو بکشه، حاضر تو خیابون هر روز آدم بکشه که چی؟ که حکومتش باقی بمونه، حکومت دیکتاتوری مستبدانه متحجرش باقی بمونه، بلکه این تصویر برای مردم جهان بسازه. دنیا ناگهان بسیج شد برای این. سوال این بود که چرا این جنگ جهانی شکل گرفت؟ چرا این صحنه عجیب شکل گرفت؟ اگه از من بپرسید میگم فقط یه پاسخ مهم داره، اونم مسئله نظم نوین جهانی. در موزیک سفته مسئله نظم نوین جهانی. اینجاست که ما خیلی مهم میشه که من اگه میخوام فلسطین رو بفهمم، اگه میخوام وقایع 1401-1402 رو خوب بفهمم، و اگه بخوام بفهمم که دقیقاً چی کار میخوام بکنم، و اگر بخوام بفهمم که خیلی از راهبردهای این صحنه چیه، نیاز دارم به چی؟ نیاز دارم به این که نظم جدید جهانی رو به خوبی بفهمم. یه دوستی بین نماز از من پرسید که خب توی زمانه ما اگر همون نگاه ولی رو بفهمیم و مطابق باهاش عمل بکنیم کفایت میکنه دیگه؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم نگاه کن، مسئله زمان شناسی 4 تا رکن داره. رکن اولش اقتضائات زمان است. زمانه تغییر میکنه. نامه 31 امیرالمومنین به امام حسن، فرزندت رو با اقتضائات زمانه خودش تربیت کن. زمانه به طور طبیعی تغییر میکنه، یه چیزی تغییرات طبیعی خود زمان است. مسئله دوم توی زمان شناسی مسئله دشمن شناسیه. عید فطر 2 سال پیش حضرت آقا که آقا دشمن مداوم در حال تغییره، طرحش در حال تغییره، آرایشش در حال تغییره، و انسان مؤمن یکی از کارهای اساسیش اینه که چی؟ مداوم دشمن شناسی کنه. یه روایت معروفی هستش که از امام صادق که میگه استراتژی بنی امیه این بود که بنی امیه علوم توحیدی و این حرفا جلوشو نمیگرفت، حتی گسترش هم میداد، ولی جلوی دشمن شناسی و مبارزه با طاغوت رو میگرفت. استراتژی بنی امیه در مواجهه با دین بود. مسئله دشمن شناسی که از بحثای مهم است که ما مداوم باید تغییر تحولات دشمن و استراتژی‌هاش و راهبردهاش و آرایشش، عناصر شیوه مواجهش رو باید بفهمیم. سه، مسئله جبهه حق و آرایش جبهه حق. آرایش جبهه حق هم در طول تاریخ مداوم در حال تغییره. یکی از بحث‌های مهم زمان شناسی مؤمنین اینه که مداوم راجع به جبهه آرایش جبهه حق مطالعه بکنن. چی داره میشه؟ کیا کجا بایستن؟ خط مقدم کجاست؟ عناصر کانونی محوری کیان؟ و این آرایش هم به تناسب زمان مداوم در حال تغییره. یک کسی که قهرمان و شخصیت مرجع و آدم محوری دهه 70 بوده، امروز اصلا رجوع بهش انسان رو ممکنه کیلومترها عقب بندازه. حالا باید بفهمه تو آرایش جبهه حق فرمانده خط مقدم کیه، پیشران کیه، پیشرو کیه، کی داره خوب میفهمه، کی داره خوب مبارزه میکنه، کیا امروز تو خط مقدم، کدوم سنگرها سنگرهای محوریه. این هم یه مسئله مهمه. و از همه اینا مهمتر، شما ممکنه همه اینا رو داشته باشید ولی باز زمان شناسی بلنگیم، مسئله چهارم طرح ولیه در زمان شناسی. شما ممکنه حتی این ستا گزاره رو بدونیم، ولی طرح ولی چیه در این زمانه؟ یه بخش زیادی از این که طرح ولی فهم نمیشه یا لبیک بهش گفته نمیشه یا پاش نمیان خیلی وقتا جبهه حق، آدمای انقلابی، شهادت طلب، پاکار، محب اهل بیت، هیئتی، نمازخون، اهل عبادت، ولی پای طرح ولی نمیاد. در تاریخ هزاران بار این تکرار شده، مثل عاشورا، مثل صفین دوم، مثل دوروری امام حسن مجتبی و و و. یکی از دلایل مهم این قصه که ما به ازای این تغییرات طرح ولی هم تغییر میکنن. ولی یه طرحی داره از اجتهادی که از این وضعیت داره و از دریافتی که از سنن الهی و از تقدیرات عالم و غیر و ذلک داره و از توان جبهه حق، یه طرحی داره. ولی گاهی وقتا یک کسی مثل امام صادق در طول زندگی سه بار طرحش، طرح اساسیش تغییر کرده. انگار مثلا ما با سه تا امام صادق متفاوت طرفیم. امام صادق دوره مبارزه که یه آدم چیریکی با یه تیم چیریکی، سازماندهی، بند، بساط با همین منصور دوانقه و خیلی دیگه، اینو آقا تو انسان 250 ساله به خوبی تبیین کرد و توی دو سه سخنرانی دیگه. امام صادق چیریکی. بعد یهو امام صادق میاد میشه یک امام صادقه که صریح ترین امام در علوم آل الله، تفسیر قرآن، سنت پیامبر، اصلا صریح ترین تبیینگر، هزاران شاگرد و غیرزاک داره سوال میگه. امام صادق دوره سومه، امام صادق تقیه است. اصلا میبینی یه مثل اهل سنت داره وضو میگیره. بعد این امام یهو وصیت میکنه به پنج نفر، یکیش منصور دوانقیه. انقدر شیعیان دچار بحران میشن که امام بعدی کیه، چند دسته میشن. روایت معروف بی بی شتیته رو حتما خوندید، اصلا مسئلهش همینه که میرن پیش ابو حمزه سومالی و غیرازاله کنه اصلا امام کیه، این چه وصیتی امام صادق کرده، پنج نفر، حالا بعضی روایت چهار نفر، از پنج نفر یکیش منصور دوانقی است، میگه امام بعد از من اونه، وصیت میکنه بهش. یکیش همسرشه، حمید خود. به این نگاه کنید، یا امام اینقدر پیچیده میشه، امام تقیه میشه، اصلا نمیفهمه کی به کیه، چی به چیه. انقدر که شیعیان نمیفهمن امام دقیقا تو مسجد چی گفته چجوریه، بعد بشینن بزرگان شیعه اجتهاد کنن بالا پایین کنن، یه عده بیان آزمایش کنن برن پیش امام پیش امام و خبر بدن تا بفهمن امام بعدی امام موسی کاظمه. انقدر پیچیده میشه شرایط تاریخی. طرح ولی تغییر میکنه. حالا تو اگه در زمانی که امام اومده رو تقیه وایساده و به شیعیان توصیه تقیه میکنه، بگه من میخوام وارد موضوعات چریکی بشم، من امام صادق دوره چریکی رو میپسندم، اون موقع با امام صادق بودیم چک میشه میکرد سازماندهی کنیم بریم تو موضوع چریکی. میخوام بگم طرح ولی مسئله مهمیه. خب بگذاریم که به اون بحث برسیم، یه نکته بگم. حضرت آقا در تفسیر روایت معروف که میگم فلسفه هیئت اینه در شیعیان، روایت معروفیه به ابوالحسن میگن اتجلسون، آیا با هم جلسه دارید دور هم جمع میشید میشینید، و تحدثون، تحدثون رو این سنتی های ما ترجمه کردن میگه آیا حدیث میخونید تو حوزه. خیلی وقت اینو میگن، ما که بودیم زیاد میگفتن. آقا میگه نه، آیا با هم گفتگوی جدی میکنید، جلسه دارید باریکلا، بعد توش گفتگوی جدی میکنید با هم، میگه تو حد سون. بعد میگه که ذالک المجالس احبوها فاحیوا امرنا فی ذالک المجالس. بعد آقا میگه احیای امر یعنی طرح ولی در اون زمانه رو فهمیدن. اینقدر مسئله زمان شناسی مهمه که میگه دوره هم جمع بشید مداوم با هم دیگه بحث جدی بکنید تا فهم بکنید که با تغییر زمانه طرح ولی چه تغییراتی کرده، چه اتفاقی برای طرح ولی افتاده. فلسفه هیئت اینه، به تعبیر دیگه آقا جهاد زمانه رو بفهمید. خب حالا همین ولی داره به ما چی میگه؟ میگه آقا نظم نوین جهانیه که داره این صحنه رو شکل میده. آی مؤمنین، آی مؤمنات، آی کسانی که ادعای انقلابیتون میشه، حتی اگر نوجوانید یکی از مباحث اساسی شما باید نظم نوین جهانی باشه، که از مباحث قانونی شما باید این باشه. اگه از من بپرسن که خطبه نماز جمعه آقا بخش فارسیش لااقل، خب بخوای تو یک کلمه بگی چی میگفت، من میگم آقا اومد یک شناخت صحنه متفاوت از مسئله جنگ فلسطین و اسرائیل ارائه داد، از این جنگ. جدا از حالا فرامتنیش که اساسا این نظام امامت و امت و غلبه بر خوف و عزت جهان اسلام و تجلی دادن این حرف بود، این فرامتنش بود، دارم متنشو میگم. آقا چی گفت تو خطبه اول؟ اگه از من بپرسن بخوام یک کلمه بگم، میگم یک شناخت صحنه متفاوت ارائه داد. حالا ما امشب میخوایم این کارو بکنیم. باز دوباره بگم یه عده زیادی پای طرح ولی نیومدن که حکم جهاد بود، بر هر مسلمانی مفروض است، حکم شرعی قطعی است، تکلیفی است که مسئولیت داریم و در قیامت باید پاسخگو باشیم. اینا همه تعبیرهای آقا تو سه تا سخنرانی پشت سر همه. خب چرا نیومدن؟ یکی از دلایلش گفتیم که شناخت صحنه شون نمیخوند. خب بریم یه تحولات زمانه، من خیلی کوتاه باید بگم و بعد برم به خود حکم. سعی میکنم تا ساعت مثلا یه رو بیست دقیقه این تحولات زمانه رو با سرعت بگم، یه رو بیست دقیقه هم در رابطه با خود حکم و با تکالیفی که دوش ما میاد بگم، بعدش هم پرسش و پاسخ و گفتگویی بریم جلو که از زمان استفاده کرده باشم. نظم جدید جهانی توی اندیشه آقا چهار سطح متفاوت داره که از قضا در هر چهار سطح متفاوتش انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی داره و در این حال جریان این جنگ مقاومت و اسرائیل یا استکبار جهانی با محوریت و پیشانی اسرائیل تو این جنگ خیلی معنادار میشه. تو این جریان سطح اولش که همه دوست داریم و راجبش صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم، سطحیه که من اسمش رو میذارم سطح ژئوپلیتیک، سطح ژئوکالچر و سطح ژئواکونومیک. یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی تو دنیا داره میفته سر تحولات جغرافیایی سیاسی، یه اتفاقاتی داره میفته سر شاهراه‌های اقتصادی دنیا، یه اتفاقاتی داره میفته سر تحولات جغرافیایی فرهنگی دنیا که این اتفاقات داره دنیا رو دگرگون میکنه، داره ما با یه دنیای جدیدی طرف میشه، یه دنیای متفاوتی در این طرف میشه. به عنوان مثال مسیر اقتصادی دنیا الان توش یه رقابت وحشتناکه که مسیر شرق به غرب از کجا رد بشه. 12 شاهراه تا الان کشیده شده رو نقشه، دوستانی که علاقه دارن برن چوکان، شاید نزدیک 20 تا مستند خیلی قوی راجبه این هست، اسناد و کتابای خیلی خوبی هم هست. 12 تا شاهراه حداقل ترسیم شده برای مسیر جدید اقتصادی دنیا. حالا اگه نقشه دنیا اینجا بود من شروع میکنم برای شما کشیدن. همین شاهراهای جدید اقتصادی، خب اگه بزنید پیدا میشه. مثلا اون چیزی که اکثر شما شنیدید احیای راه ابریشمه که همه اینو شنیدید. حالا راه ابریشم یه دعوای سنگینیه که از افغانستان بیاد تو ایران، از پاکستان بیاد تو ایران، راه ابریشم بره از بالا از ترکمنستان بیاد تو ایران، یا اصلا راه ابریشم تو ایران نیاد. این خودش یه دعوای عجیب غریبی بین پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بعد بین چین و هند، بین همینا ایجاد کردن. اگر شما اینو ندونید نمیدونید که چرا اساساً غرب تصمیم گرفت که داعش از عراق و شام به سرزمین خراسان منتقل بشه. یکی از مهمترین دلایلش ناامن کردن این شاهراه بوده. حالا مسیرهای متعدد این شاهراه بود. یکی از دلایل بسیار مهمی که ایران و آمریکا، یعنی جبهه مقاومت و آمریکا، سر یه مرزی هست مثل بوکمال، شنیدید؟ یا تنف، توی بین سوریه و عراق، خب سر این دوتا تقریبا هفته یه بار همدیگه رو میزنن و هیچکی کم نمیاره. آمریکا گفته هر جا برم اینجا پایگاهمو تعطیل نمی‌کنم. مقاومت رو گفته هر چی شهید بدم اینجا رو ول نمی‌کنم. یکی از دلایل مهمش اینه که این یکی از ابر نقطه‌های استراتژیک این شاهراهاست. این دعوایی که تو قفقاز می‌بینید، آذربایجان، فضای این کریدور زنگزور، نمی‌دونم چی، همین که دارید می‌شنوید روسیه میاد ایران میاد، چون ما دیگه 4 زنگزور متفاوت داریم، یه زنگزور ترکیه داریم، یه زنگزور آذربایجان داریم، یه زنگزور روسیه داریم، یه زنگزور ارمنستان داریم، اینا با هم دیگه متفاوته، یعنی هر کدوم یه قرائت متفاوتی از این کریدور زنگزور دارن. خود این زنگزور و قفقاز و اتفاقی خوش خیلی جای بحث داره. یکی از دلایل تنازعات این منطقه اصلا بحث‌های شاهراهی اقتصادی و ژئوپلیتیکه. بعد مثلا یهو شما میبینید که فرانسه اینجا چی کار میکنه، ناتو اینجا چی کار میکنه، بعد یهو اسرائیل چرا اومده اینجا، ترکیه داره چی کار میکنه. کلن اصلا ایدهی که ترکیه داره دنبال میکنه که آقا بیاد مسیر شاهراه ترک و بینش شرق و غرب عالم شکل بده. 3 نقشه داره ترکیه از این راه ها، خودش برای خودش نقشه سرزمین ترک یا راه ترک یا توران بهش میگه، شاهراه توران که چگونه شرق و غرب عالم رو با این شاهراه توران وصل کنه. یکی دیگه از مهمه اینا چیه؟ آیمده. میشناسید آیمد کدومه؟ باریکلا. مسیری که اسرائیل و عربستان و امارات در تعامل با هند دارن از این پایین میکشن. حالا اگه نقشه بود قشنگ بهتون نشون میدادم که چجوری خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز رو دور بزنن، این ور باب المندب و دریای سرخ هم دور بزنن، از مسیر زمینی بیاد و یه ضرب بره به اسرائیل و از اسرائیل بره برای اروپا. خب اینا بحثای بسیار مهمیه که یه 90% دعوای دنیا رو داره شکل میده. بعد آقا در نماز جمعه چی گفتن؟ گفتن که اینها به دنبال یکی از بحثایی که آقا کردن راجع به این جنگ، گفت که آقا اینا یک نقشه شیطانی دارن برای اینکه مسیر انرژی و اقتصاد دنیا رو بخورن با محوریت اسرائیل از شرق به غرب و مسیر تکنولوژی رو از این مسیر بچینن و احساس کردن که تنها راه از بین بردن فرایند جبهه مقاومت و ایران به عنوان قلب دنیای جدید و از بین بردن جریان روسیه و غیروزاره و و و همینا و بقاء اسرائیل شکلهی این مسیره. 80% طرح بحث پیمان ابراهیم حول محور این شکل میگیره. نعوم، کاش نقشه اینجا بود، نعوم عربستان شنیدید؟ شنیدید؟ عربستان کلن یه آینده پژوهی داره، میگه کل آینده ای من توی نعوم شکل میگیره، یه شهر تصویری ساخته خودش و گفته کل تمدن جدید همون دارن اینجا میسازن به اسم نعوم. نعوم کجاست؟ اون تیکه بالای عربستان که همسایه اسرائیل و اردنه. اصلا میگه دنیای جدید من باید با تعامل با اسرائیل بسازم. اون نقطه اسرائیل کجاست که این اتصال داره؟ بندر ایلاته. حالا الان برای شما همه معنادار میشه که آقا چرا انصار الله یمن انقدر اصرار داره که هر روز بندر ایلات رو بزنه و ورشکستش کنه. آقا دعوا خیلی بزرگتر از یه دعوای ساده که تو مثلا اونجا رو زدی منم اینجا رو میزنم حالتو میگیرم. چرا مقاومت عراق اصرار داره هر روز یه پهپاد به ایلات برسونه؟ چرا؟ چون دعوای اساسا نظم جدید جهانیه، دعوای شاهراهای آینده دنیاست، دعوای تعیین اینکه کجا قلب عالم باشه در دنیای جدید، کجا قلب تحولات عالم باشه، کجا شاهراهای اصلی انتقال شرق و غرب رو شکل بده. وقت وقتی ما اینو نفهمیم متوجه نمیشیم که آقا چه اتفاقی داره، چه بازی داره رقم میخوره، چرا جنگی که مقاومت، چرا عملیات بی نظیری که یحیی سنوار رحمت الله علیه طراحی کرد، یک نقشه بی نظیر جهانی رو به هم زد. 7 اکتبر چگونه پیمان ابراهیم رو به هم زد و اساسا یه طراحی بزرگ برای دنیای جدید رو در نظم نوین جهانی رو به هم زد. در لحظه‌ای که تقریبا قرب به جنبندی رسود که خب دیگه داریم تمومش میکنیم، دیگه کار تمومه، عربستان داشت پیمانهای مخفیانه خودش رو میبست، امارات که توافق کرده بود، بحرین که توافق کرده بود، هند هم اومده بود پای کار و دیگه تمام بود. در همین لحظه ناگهان یک ضربه خوردن که یک سال گیج اندرش. این یه نکته که توی خطبه آقا بود که آقا اصلا مسئله خیلی بزرگتر است، مسئله تمدنیه، مسئله نظم جدیده، مسئله اینه که الان به زنگاهیه که شما میتونید استکبار و زمین بزنید یا قواعدش رو لاغا تغییر بدید. اگه قدرتش مثلا 80 میتونید بیاد رو 20 اگر زیرک باشیم، حواسمون باشه، این لحظه اساسی تاریخ میتونه بازی رو تغییر بده. اون وقتی که یه شخصیت بی نظیر سنوار برای همه ما یه یک چهره عجیب غریب میشه. آقا این جنگ 70 ساله فلسطین اسرائیل نبود و اصلا یه بازی دیگه است، اصلا یه صحنه دیگه است، یک نزاع دیگه است. این نکته اول. سطح یک که اینجا خیلی میتونیم حرف بزنیم که آقا امروز نزاع اسرائیل فلسطین اوضاع شرق اروپا رو چجوری تغییر داد، نزاع فلسطین اسرائیل شمال آفریقا رو چه تغییراتی درش ایجاد کرد، نزاع فلسطین اسرائیل در تعاملات جنوب شرق آسیا، یعنی مسائل چین، مسائل تایوان، مسائل نسبت مثلا کره ها با هم دیگه چه تغییراتی ایجاد کرد، جریان اسرائیل فلسطین چه تغییرات آمریکای جنوبی ایجاد کرد و میتونه بکنه. این بحث بسیار دقیق و جذابیه که اگه نفهمیم، نمیفهمیم که چرا ما امروز از همه 70 سال گذشته واجب تره و چرا امروز ما حکم جهاد داریم که وایستیم و با اسرائیل بجنگیم، چون داره مقدورات 7 میلیارد آدم داره تعیین میشه تو این صحنه خاص تاریخی. خب اینا لحظات ناب تاریخیه که گاهی وقتا ما اگر نفهمیم و تکلیفمون رو خوب انجام ندیم، بازخواستهای تاریخی عجیب میشه. من یه مثال برای شما بزنم. فکر کنم سال 84 85 طلاب میان دیدن حضرت آقا، طلابی که همیشه این دیدارهای قدیم رسم بود، الان چند سالی نیستش، قبل از محرم، دهه محرم طلاب میومدن دیدن آقا، این طرح هجرتی و غیروزاری که میومدن دیدن آقا، توصیه‌ای که آقا راجع محرم و غیظش می‌کرد، بعد اینا همه اعزام می‌شدن برای روستاها و شهرستان‌ها و طرح هجرت و غیظش. خب تو اون دیدار آقا اصلا یه بحث عجیبی مطرح کردن، گفتن که آقا نگاه کنید، من دارم تاریخ رو اینجوری می‌بینم، این شناخت زمانه و طرح ولی رو ببینید، اون من دارم اینجوری می‌بینم که دشمنی هم چالش گرفته با این اتفاقات. تعبیر آقای اینه، میگه موج سوم اسلامگرایی داره تو جهان میاد، به ویژه در اروپا و در آمریکا. این آقا به طلاب میگن داره موج سوم اسلامگرایی میاد، شناخت صحنه رو میدن، زمانه و تحولاتش رو، دشمن چرا، چه اتفاقی داره برای دشمن میفته که این موج سوم داره میاد. توی این قصه آقا گفتن که وظیفه اول امروز حوزه و شما طلاب این است که بروید اسلام ناب رو به مردم اروپا و آمریکا معرفی کنید، این موج سوم اسلامگری، و اگر این کار رو شما الان نکنید، جریان‌های انحرافی و اسلام‌های آمریکایی، اسلام‌های متحجر، اینها می‌روند و این موج رو مدیریت خواهند کرد. این مال سال کیه؟ 85. داعش کی اومد جلو بچه ها؟ سال 89 90 88، 4 سال 5 سال بعد داعش در اروپا حدود 400 هزار نفر به داعش پیوستن. این همون آتشه بود، این همون موج سومه بود که وقتی ما نرفتیم مدیریتش بکنیم، همون اسلام متحجر و اسلام آمریکایی رفت و مدیریتش کرد. و از بین این 400 هزار نفر 30 هزار نفرشون فقط تو سوریه کشته شدن، یعنی زندگیشون رو تو اروپا ول کردن، زندگیشون تو کانادا ول کرد، زندگیشون تو آلمان ول کرد، اومد وسط بیابونه سوریه وایستاد، جنگید و کشته شد. اینقدر یعنی اسلام برش جذابیت داشت. یعنی وقتی ما در اون لحظه خاص تاریخی لبیک نمیگیم به ولی، یهو گاهی وقتا شما یه اتفاق به این عظمت در تاریخ میفته که موج سوم اسلامگرایی میشه چند صد هزار، چند میلیون داعشی و غیره، که بعدش چند صد هزار آدم خونشون ریخته میشه. چرا؟ چون شما اون لحظه طرح ولی متوجه نشدی و پشت پای نشستی. شاید روز قیامت یقه ما طلاب رو بگیرم بگم آقا شما در خون مثلا مردم عراق مثلا اینقدر خون گردن شماست، بگیم چرا؟ میگه اون داعشی ها بودن از اروپا اومدن اینجوری سر میبریدن، چچنیا چیچیا اینا اومده بودن سر میبریدن، اینا میتونستن بیان، ولی شما اون سال لبیک به طرح ولی نگفتید. خب وقتی تبعاتش اینجوریه، میخوام بگم آقا 3 سال 4 سال داره مداوم میگه دنیا در آستانه تغییرات عجیب غریبیه و الان بزنگاه این تحولاته و یکی از لبه های این بزنگاه امروز جنگ با اسرائیله و این حکم جهاد فقط برای این نیستش که آقا یه عده کشته شدن حالا اینا دلسوزی کنیم یه چیزی بهشون برسیم، گناه دارن. همین الان اسرائیل 1/3 جنگ 33 روزه در لبنان خسارت نزده. اصلا مسئله جنگ منزلت دیگه ای داره، این یه جنگ دیگه است، یه اتفاق خیلی با عظمت تره. آقا کشتاره خیلی بد بوده، بله خیلی بد بوده، ولی شما میدید فرانسه در الجزایر 1 میلیون آدم کشته، اونم خیلی دردناک بوده، خیلی اتفاق بدی بوده، ولی بدونیم این مبارزه با اسرائیل در این لحظه تاریخی در این فضای تاریخی این یه اتفاق ویژه‌ای که داره مقدرات دنیا رو شکل میده، مقدرات جدید دنیا رو شکل میده که من تو این سطح 3-4 تاشو گفتم. یه چند بارقه از جیو اکونومیکشو گفتم، یکی دوتا بارقه هم جیوپولیتیکشو گفتم. به این سطح دوم نظم نوین جهانی توی اندیشه آقا، سطح دوم تحولات نظم جدید جهانی سطح تحولات فناوران است. تغییرات دنیا با فناوری های جدیده، تعبیری که حضرت آقا دارن میگن در عصر هوش مصنوعی و کوانتوم دیگر نمیشود با ابزارهای قدیمی کارها رو جلو برد. اصلا یه عصری داره شروع میشه، هوش مصنوعی داره یک عصر جدیدی شکل میده، مثل قبل اینترنت بعد اینترنت. چجوری همه چیه ما امروز، خریدمون، بازارمون، خانوادمون، سوادمون، مدرسمون، همه چی با اینترنت معنادار میشه. یه سری فناوری های نوینی داره میاد که همه چیمون باش زیرو میشه. تغییرات بزرگی با هوش مصنوعی، با واقعیت افزوده، با رمز ارزها، با بلاکچین، با پرینتر سه‌بعدی، با انقلاب صنعتی چهارم، با اینا شکل میگیره. باز تو نگاه حضرت آقا فرصت‌های ما در این دنیای جدید بیشتر از تهدید هاست، فرصت‌های انقلاب اسلامی خیلی بیشتر از تهدید هاست. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که امروز داره در مسئله جنگ با اسرائیل میفته، فلسطین و اسرائیل، اساسا مسئله تنازع فناوران است. اون روزی که انقلاب تهاجم 7 اکتبر رخ داد، پارسال بوده، یه ماه گذشته، اتفاقی که رخ داد، یه تعداد زیادی مقالات تو آمریکا نوشته شد. این مجموعه های اندیشکده های اختصاصیه بهش میگن میلیتاریستا، اینایی که اصلا کارشون حوزه نظامی جدیده. یه بحث خیلی جذابی شکل گرفت که گفتن آقا اصلا 7 اکتبر تنها مسئله مهم کانونیش قلبه اینا بر هوش مصنوعیه، چون اسرائیل به عنوان ارتش پیشرو جهان کل سیستم دفاعی خودش رو مبتنی کرده بود بر هوش مصنوعی. یکی از دلایلی که خیالشون هم راحت بود این بود سیستم خودکار، هوش مصنوعی، دفاع، دوربینا، همه متصل، تشخیص چهره ها، تشخیص تحرکات، آلارم ها، همه چی تنظیم، ارتش مبتنی بر هوش مصنوعی. بعد اصلا اینا به طرز حیرت آوری برید مقالاتشو بخونید، میگن آقا اینا چی جوری تونستن برای هوش مصنوعی غلبه کنن. حالا تصور ماها اینه که آقا مثلا یهو فلسطینی گفتن بچه‌ها یالا یالا شیش حساب بزنین به خط، همینجور ریختن و رفتن و گرفتن و ایشکی نبوده رفتن جلو، دیدن خط باز همینجور رفتن جلو. تصویرم از این نه، اصلا خودمون این تفسیری که ملیتاریست های دنیا دارن که آقا یه اتفاق بزرگ فناورانه افتاد. راجع وعده صادق یک و دو باز دوباره دارن بحث میکنن که آقا چی شد، چگونه این سامانه های پدافندی عجیب غریب و بالاترین سطح سامانه های پدافندی دنیا هک شدن و این موشک ها و قیروزک به اینا غلبه پیدا کرده. و تقریبا من به شما میگم شاید ده ها برابر اتفاقی که امروز داره تو عرصه نظامی چشمی داره میفته، داره تو عرصه جنگ فناورانه داره میفته. و این پدیده مهمیه. امروز ما خیلی 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 بالاتر از دورانی که سنگ می‌زدیم یا دورانی که اول جنگ با برنو می‌جنگیدیم قیروزالک، ما پنجه در پنجه غرب داریم جنگ فناورانه می‌کنیم. داریم در یک تنازع علمی وحشتناک داریم می‌جنگیم. این جملات رو دیدن امروز دوباره آقای سردار حاجی‌زاده گفته همین امروز. این خیلی مهمه که ما یک سلاح‌هایی داریم که ده‌ها برابر از بمب اتم قوی‌تره و غرب اینها رو چشیده. آقای سردار رستمی هم یه فایلی داده بود، امروز آقای سردار حاجی‌زاده گفته و چند تا این تحلیلگرای جدی راجعش حرف زدن. آقا مسئله این که ما داریم راجع به چیزایی حرف می‌زنیم که خیلی قوی‌تر از انرژی اتمیه و داریم قواعد اینجوری تعیین می‌کنیم. آقا اصلا این پهپادها و موشک های ما رو بذارید کنار، امروز یمن داره یک ناوهای رو میزنه که اینها در دنیا هیچ کس سابقه نزدیک شدن به اینها رو نداشته. تا همین امروز 198 تا کشتی بزرگ و ناو رو یمن زده که از اینا حدود 20 تاش ناوهای جنگی پیشرفته ترین ناوهای جنگی آمریکاست و انگلیس. که میدونی اینا سیستم های جمری دارن، سیستم هایی دارن که اساسا موشک بهش نزدیک نمیتونه بشه، تیر بهش نزدیک نمیتونه چون منحرف میشه. حالا سیستم های تانکیشون هم دارن بعضیشون. اتفاقات مهمی داره از حیث تکنولوژی میفته. خود اونا حیرت زدن، میگن اینا چی دارن، چه جوری کردن، چه کار کردن که یهو مثلا 20 تا موشک و مثلا 7 تا پهپاد با هم دیگه میخوره به یه دونه ناو جنگی آمریکا. اون صبحی که اون روزی که ستحسن رو شهید کردن، صبحش انصرالله با 23 تا موشک و 7 تا پهپاد یه ناو آمریکایی غرق کرده بود دیگه، زده بود. ولی خب انقدر خبر صدا اصلا گسترده بود که اصلا شنیده نشد. این هم یه مسئله مهمیه که داره رخ میده، یعنی یک نزاع مهم فناورانهی داره شکل میگیره که این در آینده جهان بسیار اثرگذاره. در تحولات آینده، در تثبیت قدرت. یه لایه بیام پایین تر، غرب به شدت داره برنامه ریزی میکنه. تعبیری که آقا داشت گفتش که اینها با این مجموعه آیمد که از امارات و عربستان و اردن میاد میده تو اسرائیل، میده تو اروپا، این خطی که داره این پایین کشیده میشه، اینا دنبال یه چیزن، انرژی و کالا رو از این مسیر برسونن از شرق به غرب دنیا و فناوری از این مسیر بیارن پایین. به طرز وحشتناکی روی عربستان و امارات برنامه ریزی کردن غربی ها که اینا بشن هاب با اسرائیل و این خط بشه هاب تکنولوژی هوش مصنوعی آینده جهان. سرمایه گذاری وحشتناک، بزرگانشون اومدن پولای وحشتناک خرج میکنن، وزارت خونه هاشو درست کردن، سینما هاشو درست کردن. همین الان یه نمایشگاهی توی امارات برقراره، اسمشو دوستان یادشونه؟ از این جی تکس، همین الان جی تکس برقراره. رفقای ما دیروز اومده بودن پرسیدم آقا چیه، میگه همش گوش مصنوعی بود، همش گوش مصنوعی بود. و تمام تلاش اینه که اینجا بشه چی؟ هاب تکنولوژی نوین جهان. این پیمان ابراهیم اینجا رو تبدیل کنه به قلب جدید فناوری دنیا و انرژی دنیا و رفت آمد کالایی دنیا. حالا میفهمیم که شما دارید برای آینده دنیای جدید که داره برای خودش یک قلب فناوران درست میکنه، شما دارید به کجا ضربه میزنید تو این مبارزه عجیب غریبی که در اینجا شکل میگیره. سطح چهارم، سطح سوم، سطح سوم نظم نوین جهانی توی اندیشه آقا، سطح سوم نظم نوین جهانی سطح بالاتری از این دوتا، سطحی که من اسمش رو دادم سطح شناختی، به قول آقا سطح جنگ شناختی، سطح انگاره ها و روایت ها. این خیلی جنگ مهمیه، خیلی سطح مهمیه. چرا؟ خلاصه بگم، بعد از جنگ جهانی اول یه قدرت جدید در دنیا ظهور کرد. اون چیه؟ کی ظهور کرد؟ آمریکا. یعنی آمریکا که قدرت مثلا بین 8 تا 10 11 دنیا بود، اومد دید که خب من از حیث سرزمینی دورم، اینا افتادن به جون هم تو اروپا و تو آسیا و غیر از اینکه افتادن به جون هم دیگه. بعد قدرتشون کاهش پیدا کرد، کلی از هم آدم کشتن، کلی هزینه کردن، کلی تخریب کردن هم دیگه رو. من دورم و در یه امنیتی بودم، پس من میتونم بیام و در این امنیت وارد یک دنیای جدید بشم که قدرت اول دنیا بشم. یه عالمه برنامه‌ریزی کرد که حالا بعد مفصل خودش 2 ساعت بحثه که این برنامه‌ریزی چه 17-18 راه برد کانونی گذاشت وسط. من 2-3 تا از اساسی‌هاشو میگم. یکی از محوری‌ترین راهبردهای آمریکای دنیای جدید این بودش که آقا دیگه ایدئولوژی به پایان رسیده، دنیای جدید دنیای پایان ایدئولوژیه. نه اینکه ایدئولوژی تموم میشه، گفت مخفیش میکنم. خب چرا الکی دعوا کنیم که خدا یکیه یا دوتا؟ چرا دعوا کنیم که ماده غلبه داره؟ چرا دعوا کنیم سرمایه اولویت داره یا کار؟ چرا دعوای الکی بکنیم که چرا ولش کنیم بحثای هگل و نمیدونم کی حرفو بزنه کنار؟ من به انسان جدید به جای این دعواهای الکی از منظر اونا ایدئولوژی ها مخفی میکنم، من به انسان جدید یک تصویر جدید میدم، یک انگاره جدید میدم. من به انسان جدید میگم آقا اصلا من هیچی نمیگم، من به تو اوتوپیا میدم، آرمان شهر میدم. اگه دنبال یک کشور آرمانی عجیب و غریب هستی، من برات میسازمش. آمریکا همون کشور است که میخوای. بعد دستگاه هالیوود رو ساخت، دستگاه رسانه‌ای رو ساخت، مجموعه مرداک رو آورد و 6000 رسانه رو بسیج کرد در سراسر عالم. بعد به دنیا گفتش که آقا هر کی دنبال اینه که بهترین حالت بشریت رو پیدا بکنه تو آمریکا تحقق پیدا کرد. همین نه، گفتش که من باز به شما یه چیزای دیگه هم میگم، اگه دنبال بهترین زندگی برای انسانی که هم توش لذت باشه، شهوت باشه، خور و خوراک باشه، احساس خوشبختی باشه، چی باشه، اینو من به شما میدم به اسم امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی، اینو به شما من تقدیم میکنم. بیا ببین اصلا خوشبخت انسان آمریکایی، سبک زندگی آمریکایی. گفت دیگه چی؟ گفت نه، که من یه کشورم نیستم و من چیم؟ من اساره بشریتم. نخبگان سراسر عالم جمع شدن اینجا، شده آمریکا. اینجا دهکده جهانیه. و رئیس دهکده و نمونه اساسی دهکده آمریکاست. هر چی تو دنیا بخواد بهترین نمونهش از انسان‌ها اینجاست. بعد تو دنیا چی کار کرد؟ یه طرحی داره مثل امریکن دریمز، رؤیای آمریکایی رو تبدیل کرد به آرزوی بشریت جدید. بزرگترین مسابقه های دنیا و بزرگترین قمارهای دنیا رو گذاشت سر چی؟ راتاریای دنیا رو سر چی؟ سر شهروند شدن در آمریکا. گفت مردم بدبخت در سراسر دنیا با هم مسابقه بدن که چجوری شهروند آمریکا شن. نخبگان عالم با هم دیگه مسابقه بدن که چگونه بتونن شهروند آمریکا شن. با دستگاه هالیوودی شروع که اینا رو ساختن. و و و و یه اتفاقی توی 10-12 سال گذشته افتاده، توی 20 سال گذشته افتاده. اون اتفاق چیه؟ بعد از این که آمریکا حدود 100 سال